درود خدا بر تمامی شما عزیزان و مهربانان. اما توی خداوند همیشه سپر من در برابر خطرات هستی. تو به من پیروزی می‌بخشی و به من شجاعت می‌دهی. آمین. با بخش سوم از کتاب قدرت بخشش کتاب مقدسی نوشته تد استوارد در خدمت شما عزیزان هستم. در دو قسمت قبل متوجه شدیم که نویسنده در مورد بخشش واقعی کتاب مقدسی و همچنین نشانه های بخشش واقعی صحبت کرد و یادآور شد که بخشش واقعی چگونه و از چه طریقی امکان پذیر هست. 4. نشانه بخشش واقعی کتاب مقدسی این است که شخص به غیبت در مورد آزاردهنده خود نمی پردازد. هیچ سخن بعد از دهان شما بیرون نیاید، بلکه آنچه به حسب حاجت یا برای بنا نیکو باشد تا شنوندگان را فیض رساند. افسوسیان باب 4 آیه 26. این وسوسه وجود دارد که بر علیه خطا کننده خود غیبت کنیم و از این راه به شخصیت و اعتبار او لطمه وارد سازیم و به این شیوه از او انتقام بکشیم. بخشش واقعی در صدد لطمه زدن به شخصیت و شهرت دیگران نیست. من معتقدم که وقتی خدا تمام گناهان مرا بخشید و آنها را زیر خون مسیح پوشاند، آنها را بالا نگرفت تا تمام دنیا ببیند. بنابراین اگر بخواهم مانند خدا ببخشم، نباید خطاهایی را که دیگران در حق من کرده اند مورد اشاره قرار دهم، بلکه باید در سکوت آنها را ببخشم. زیرا وقتی درباره خطاهای دیگران سخن میگویم، نشان میدهم که واقعا پی نبردم خدا چگونه مرا بخشیده است و هنوز در مقام داور دیگران عمل میکنم. فقط تجسم کنید چه تحولی رخ خواهد داد اگر در روابطتان غیبت را کنار بگذارید و به بخشش کتاب مقدسی واقعا عمل کنید. 5. نشانه بخشش واقعی کتاب مقدسی این است که همانند خدا رحمت نشان دهیم. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد. کتاب متی باب 7 آیه 5. دعوت خدا از تمام ایمانداران این است که هرچه بیشتر شبیه خدا شوند. از خدا سرمشق بگیرید. کتاب افسوسیان باب 1 آیه 5 ترجمه 1009. بدیهی است که خدا خصوصیاتی دارد که ما نمی توانیم داشته باشیم. ما نمی توانیم در همه جا حاضر باشیم. اما خصوصیات و صفات بسیاری در خدا هست که مسیحیان امر شده اند از آن برخوردار باشند. ما باید وفادار و مهربان و رحیم باشیم. رحمت یعنی اینکه مکافاتی را که سزاوارش هستیم دریافت نکنیم. زیرا خدا مسئله عدالت را بر روی صلیب حل کرد. رحیم بودن یعنی اینکه با دیگران آنگونه بدرفتاری نکنیم که سزاوارش هستند، بلکه رفتاری بکنیم که شایستش نیستند، یعنی بخشش. وقتی رحمت نشان می دهیم مانند مسیح می شویم و بر ما نیز همان گونه رحمت خواهد شد که به دیگران رحمت کرده ایم. 6. نشانه بخشش واقعی کتاب مقدسی تغییر قلبی است. عیسی این واقعیت را بسیار عمیق بیان کرد آنگاه که فرمود: زبان از زیادتی دل سخن می گوید. کتاب متی باب 34 آیه 12. سلیمان پادشاه این نکته را این گونه بیان کرد: دل خود را به حفظ تمام نگاه دار، زیرا که مخرج‌های حیات از آن است. کتاب امثال باب 23 آیه 4. اگر دیگران را به طور کامل نبخشیده باشیم، خشم در قلبمان تخمیر می‌شود و روحیه تلخی را پدید می آورد که دیر یا زود در رفتار و گفتار ما منعکس می شود. تلخی خود را در قالب علائم مختلفی نشان می دهد، نظیر بالا رفتن فشار خون، بیخوابی، افسردگی و بدبینی به زندگی. رهایی از تلخی به دل انسان مربوط می شود و باید همچون گناه به آن اعتراف کرد و با فیض خدا آن را ریشه کن ساخت. تلخی ما ممکن است در این انتظار ریشه داشته باشد که در خطا کننده خود نشانی از پشیمانی ببینیم. اگر در انتظار این هستید که دیگران پی ببرند که چه خطای بزرگی علیه شما مرتکب شده اند، موضوع را کاملا فراموش کنید. اکثر کسانی که قلبتان را شکستند یا به شما اهانت کرده اند، اصلا متوجه موضوع نیستند. بخشش واقعی منتظر این نمی ماند که دیگران را ببخشند یا اینکه بیایند و تقاضای بخشش کنند. بخشش واقعی این است که مانند مسیح واکنش نشان دهیم و تصمیم بگیریم به خاطر اطاعت از فرمان خدا آنان را ببخشیم. بخش چهارم. آن سال زمستان زودتر از سالهای قبل به آلاسکا رسید. قش ضخیمی از یخ سطح دریا را فرا گرفت و آن را برای نهنگ‌ها یا بالون‌ها تبدیل به قبری ساخت که می‌بایست در اثر خفگی در آن زنده به گور شوند. خوشبختانه چند ماهیگیر متوجه موضوع شدند و به سرعت سوراخی در یخ ایجاد کردند تا این پستانداران عظیم الجثه بتوانند برای تنفس به سطح آب بیایند. نهنگ‌ها به هوای آزاد دسترسی یافتند و آزاد شدند. مسیحیان نهنگوار. مسیحیانی که قلبی نابخشنده دارند بسیار شبیه آن نهنگانی هستند که بدون هوا در زیر یخ گیر افتاده بودند، زیرا ایشان وقتی تصمیم می‌گیرند که آنانی را که دلشان را جریحه‌دار ساخته‌اند نبخشند، مانند آن نهنگ‌ها از هوای تازه روح خدا محروم می‌شوند و به تدریج خود را از نظر روحانی می‌کشند. چنین مسیحیانی مسح روح خدا را از دست می دهند و به شهادت خود در مورد جلال مسیح لطمه وارد می کنند. در نقطه مقابل، مسیحیانی که روح بخشایش دارند مانند نهنگانی هستند که سوراخ‌های ضروری برای تنفس را در یخ می آبند و از هوای آزاد بهره می برند. چنین مسیحیانی در مسیر آزادی روحانی گام بر می دارند. من شاهد ویرانی کلیساها و خدمات بسیاری بودم که علتش همین روحیه عدم بخشایش بوده و سخنان و رفتارهای حاکی از انتقام که به دنبال آن می آید. من واعظانی را دیدم که در مورد محبت مسیح و بخشایش موعظه می کنند، اما در مورد دیگران فریاد نفرت سر می دهند و برادر و خواهر خود را تحقیر می کنند، زیرا گرفتار روح عدم بخشایش می باشند. شاید در مورد بخشایش موعظه کنید و با تمام قلب خود باور داشته باشید که این امری است الهی. اما آیا مطمئنید که آنانی را که شما را ناسزا گفتند و دلتان را جریحه دار ساختند بخشیده اید؟ در این آخرین بخش از موضوع مهم قدرت بخشش کتاب مقدسی می خواهم آن شواهد کتاب مقدسی را با شما در میان بگذارم که نشان می دهند از روحیه عدم بخشایش آزاد شده اید. 1. بخشایش واقعی ما را از نیاز به سخن گفتن درباره چگونگی جریحه دار شدن از سوی دیگران آزاد می سازد. بارها شنیده ایم که شخصی می گوید که فلان کس را بخشیده است، اما از صحبت کردن درباره او باز نمی ایستد. وقتی درباره این می اندیشیم که خدا چگونه ما را بخشیده است، پی می بریم که یکی از حقایق مهم این است که وقتی خدا ما را می بخشد، گناهانمان را از مقابل دیدگان خود دور می سازد. مزمورنگار فریاد شادی سرداده می نویسد: به اندازه‌ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است. کتاب مزمور باب 12 آیه 103. پتروس رسول به هنگام موعظه‌اش فرمود: توبه و بازگشت کنید تا گناهان شما محو شود و تا اوقات فراغت از حضور خداوند فرا برسد. کتاب اعمال باب 19 آیه 3. پتروس رسول به هنگام موعظه‌اش فرمود: توبه و بازگشت کنید تا گناهان شما محو شود و تا اوقات استراحت از حضور خداوند فرا برسد. کتاب اعمال باب 19 آیه 3. در اینجا گفته می شود که توبه سبب محو شدن گناهانمان می شود، یعنی اینکه خدا دیگر آنها را نمی بیند و چنین اعتمادی برای روح ما آرامی به ارمغان می آورد. چه آسودگی خاطری می توانیم داشته باشیم وقتی که به گناهان خود به حضور خدا اعتراف می کنیم، زیرا می دانیم که به محض اینکه گناهان ما را بخشید دیگر راجع به آن با دیگران سخن نمی گوید. اما سوال این است که با برخورداری از چنین تجربه شیرینی چرا هنوز درباره خطاهایی که دیگران در حق ما کرده اند سخن می گوییم چنان که واقعا ایشان را بخشیده باشیم؟ برای این فقط یک پاسخ متصور است و آن این که هنوز می کوشیم ایشان را تنبیه کنیم. وقتی می کوشیم دیگران را به خاطر خطایی که نسبت به ما مرتکب شده اند تنبیه کنیم، بار دیگر مرتکب گناه می شویم، چرا که کلام خدا با قاطعیت فرموده است: ای محبوبان، انتقام خود را مکشید، بلکه خشم را مهلت دهید، زیرا مکتوب است: خدا می گوید که انتقام از آن من است، من جزا خواهم داد. کتاب رومیان باب 19 آیه 12. 2. بخشایش واقعی را از این حقیقت می توان باز شناخت که آنانی که بخشیده ایم احساس خواهند کرد که مورد پذیرش و محبت قرار دارند و دیگر نیازی نیست هراسان باشند. در محبت ترس نیست، بلکه محبت کامل ترس را بیرون می راند، زیرا ترس از مکافات سرچشمه می گیرد و کسی که می ترسد در محبت به کمال نرسیده است. کتاب اول یوحنا باب 18 آیه 4، ترجمه هزاره 9. اخیراً با شادی دریافتم که برادری که او را رنجانده بودم از سوی خدا هدایت شده که مرا ببخشد. آنچه که این بخشایش را واقعی تر ساخت این بود که همراه با عطای بخشش محبتش را نیز نثار من کرد. هرگز فراموش نخواهم کرد که چگونه مرا در آغوش گرفت و این کارش باعث شد که هر ترسی از دلم رخت بربندد. اگر آنانی که ادعا دارید بخشیده اید از شما دوری می کنند یا در حضور شما احساس ناراحتی می کنند، شاید لازم باشد بیشتر تلاش کنید که به ایشان نشان دهید که به راستی آنان را بخشیده اید. 3. بخشایش واقعی مشتاق است که طرف مقابل از احساس خطا آزاد شود. گاه می خواهیم به او بفهمانیم که گرچه او را بخشیده ایم، اما هنوز می خواهیم که دچار عذاب وجدان باشد. در ما میل غریبی وجود دارد به این که ببینیم طرف مقابل به واسطه عذاب وجدان تنبیه می شود. وقتی از خدا آمرزش را دریافت می کنیم، او می خواهد که ما از احساس گناه و عذاب وجدان آزاد باشیم. همین روحیه را در یوسف می بینیم. او برادرانش را به خاطر اینکه او را به بردگی فروخته بودند بخشید. و حال رنجیده مشوید و متغیر نگردید که مرا بدینجا فروختید، زیرا خدا مرا پیش روی شما فرستاد تا نفوس را زنده نگه دارد. کتاب پیدایش باب 5 آیه 45. یوسف این مرد خدا قادر بود ببخشد، همان گونه که خودش بخشیده شده بود. او تصویر بزرگتری را می دید که در آن خدا دست اندر کار بود. او می‌خواست برادرانش نیز آرامش الهی را تجربه کنند. 4. وقتی دیگران را به شیوه الهی می‌بخشیم، مشتاق می‌شویم که ایشان را از تحقیر شدن و شرمسار گشتن محافظت کنیم. برای این منظور ایشان را به خاطر کاری که کرده اند به باد تمسخر نمی‌گیریم. در اکثر اوقات اصلا دیگر موضوع را به روی ایشان نمی آوریم، فقط ایشان را می بخشیم. فکر می کنم یکی از بهترین نمونه ها در این زمینه دکتر ویلیام میلر باشد که بیش از 40 سال در ایران مشغول خدمت خداوند بود. او یک کت نظامی داشت که برادرش به او داده بود. یک روز این کت ناپدید شد و و این امر باعث پریشانی خاطر او گشت. سپس دانست که کت را دزدیدند. روزی او در خانه دوست نزدیکی میهمان بود که دید آن کت به دیوار آویخته است. دکتر میلر دوستش را به خاطر دزدیدن آن کت بخشید و هرگز موضوع را به روی او نیاورد و به این ترتیب آبروی او را نبرد. او دوستی دوستش را بیش از کتش ارج نهاد و بران شد که نقش روح القدس را بازی نکند و داوری را به خدا بسپارد. گویا دکتر میلر کلام خدا را به خوبی می دانست که می فرماید هر یک دیگری را بیشتر از خود اکرام نماید. کتاب رومیان باب 10:12. 5. آخرین نشانه پیدایش واقعی دعا برای طلب برکت الهی برای آنانی است که ما را آزردند. عیسی نمی توانست این را روشن‌تر از این بیان کند وقتی که فرمود اما من به شما می گویم که دشمنان خود را محبت نمایید و به هر که به شما فحش می دهد و جفا می رساند دعای خیر کنید. کتاب متی باب 44:5. چقدر ساده است که دعا بکنیم و بگوییم خداوندا به او درسی بده یا خدایا بگذار آنچرا که کاشته درو کند. اما آنگاه که برای خطاکاران خود دعای خیر می کنیم طبق خواسته خداوندمان عمل می کنیم. آری ما از خدا می طلبیم که همسر بیوفایمان یا والدین نامهربانمان یا رهبر کلیسایمان را که زندگیمان را از هم پاشیده برکت دهد. ما این واکنش الهی را در استفان مشاهده می کنیم. آنگاه که چون سنگسار می شد دعا کرد و گفت خداوند این گناه را بر اینها مگیر. کتاب اعمال باب 60:7. واقعیت فیض خدا در این جهان به بارزترین وجه از طریق قدرت بخشایش متجلی می شود. وقتی این 5 خصوصیت در زندگی واقعی ما دیده شود آیا می توان شک کرد که مسیح در ما ساکن است و قدرتش در کار می باشد؟ عزیزان کتاب را با کلامی از کتاب مقدس به پایان می رسانم. با یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و همان گونه که خدا شما را در مسیح بخشوده است شما نیز یکدیگر را ببخشایید. آمین. تا درودی دیگر در پناه خداوندمان عیسی مسیح باشید.